ساعت 13 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هواپیمای آمریکایی محموله های سلاح و دارو برای نیروهای کرد در کوبانی بردند. شماره قربانیان درگیری های اخیر در بنغازی به 75 کشته رسید. و دادستان اصفهان میگوید پرونده اسید پاشی در این شهر در حال پیگیری جدی است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای C-130 برای نخستین بار محموله‌های تجهیزات و دارو برای نیروهای کرد در منطقه کوبانی ریختند. پیشتر اعلام شده بود که مواضع داعش در اطراف کوبانی در 2 روز گذشته 11 بار هدف حملات هواپیمای ائتلاف تحت رهبری آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که حملات گروه داعش به کوبانی روز یکشنبه بار دیگر از سر گرفته شد. این گروه بیش از 50 خمپاره به داخل شهر کوبانی شلیک کرد. در ادامه درگیری ها در بنغازی در شرق لیبی روز یکشنبه 9 تن دیگر کشته شدند و بدین ترتیب شمار جان باختگان 5 روز اخیر در این شهر به 75 کشته رسید. دوره اخیر درگیری ها بین گروه های اسلامگرا و نیروهای هوادار دولت به رهبری ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر روی داده است. یک روز پیشتر آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری خشونت ها شده و هشدار داده بودند که آزادی به دست آمده در لیبی در معرض خطر قرار دارد. حسن رحیمی دادستان عمومی انقلاب اصفهان روز یکشنبه گفت پرونده اسید پاشی به زنان در این شهر در حال پیگیری جدی است و مسئولیت رسیدگی به این پرونده را وی شخصاً بر عهده گرفته است. همزمان عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته است این موضوع که قربانیان اسید پاشی افراد بدحجاب هستند صحت ندارد و به گفته او فرد اسید پاش احتمالاً از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج می‌برد. از سوی دیگر عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که عاملان اسید پاشی به گفته او حتما از سرویس های اطلاعاتی بیگانگان و صهیونیستی یاری میگیرند. مقام های رسمی تاکنون 4 مورد اسید پاشی به زنان در اصفهان را در طول هفته گذشته تایید کردند. دولت اسپانیا اعلام کرد ترزا رومرو پرستار اهل این کشور که به ویروس ابولا آلوده شده بود به طور کامل درمان شده است. این پرستار اولین فردی بود که خارج از آفریقا به بیماری ابولا مبتلا شده بود. کمیته دولتی که وضعیت خانم رومرو را رصد می‌کند در بیانیه اعلام کرد در آزمایش‌های تازه نشانه ای از ویروس ابولا در بدن او دیده نمی‌شود. همزمان رئیس جمهوری لیبریا گفته است که جهان باید در قبال این بحران احساس مسئولیت کند و کشورش را تنها نگذارد. بیماری ابولا تا کنون بیش از 4500 کشته بر جای گذاشته است که عمده آنها از کشور در غرب آفریقا بوده است. لونگ چون یینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ روز یکشنبه در نطقی تلویزیونی گفت در اعتراض‌های چند هفته‌ای در این جزیره نیروهای خارجی نقش دارند و معترضان را به ادامه نارامی‌ها تشویق می‌کنند. در واکنش الکس چو دبیر فدراسیون دانشجویان که رهبری اعتراضات را بر عهده دارد این سخنان را غیر مسئولانه خواند و گفت در آستانه مذاکرات دو طرف چنین اظهاراتی نشانگر تمایل دولت به سرکوب اعتراض است. پیش از این رسانه‌های دولتی چین نیز گفته بودند عوامل ضد چینی از جمله آمریکا به تشویق معترضان می‌پردازند. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان بخش خبرها در این بخش خبری. همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. اگر که می‌خواید اخبار و گزارش‌های ما رو مرور کنید، می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. همچنین می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره خبرها با ما در میون بذارید با شماره تلفن 20420221122112.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما راستی قتل‌های زنجیره‌ای کرمان یادتان هست؟ قاتل زنجیره‌ای مشهد چطور؟ خفاش شب هم از همین دست بود اما کمی قدیمی تر. حالا به این فهرست جنایت‌های علیه زنان جنایت جدیدی هم دارد اضافه می‌شود. اسیدپاشی‌های اصفهان، جنایت‌هایی که عمده قربانیان آن را زنان تشکیل می‌دهند. هرچند مقامات نیروی انتظامی استان اصفهان می‌گویند حملات اخیر به زنان در شهر اصفهان ویژگی زنجیره‌ای بودن ندارد، اما ویژگی مشترک میان قربانیان زیاد است. همه آنها زن هستند، کمتر از 30 سال سن دارند، در زمان حمله چادر بر سر نداشتند و عاملان حمله اسید را به سر و صورت آنها پاشیدند. همراه هستیم با گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن تهران. خانم پورفاضل، چرا باز هم زنان قربانی خشونت در ایران شدند؟
زنان همیشه مورد خشونت قرار گرفتند، در هزاران سال پیش تا امروز. به هر حال ما در یک منطقه زندگی میکنیم که امروز خیلی منطقه ناآرامیه و هر کسی میخواد برداشت خودش رو از دین و آیینی که داره به دیگران تحمیل بکنه. ما میبینیم که برداشت های متفاوت رو به رأی العین. بنابراین برامون عجیب نیست اگر که میبینیم زنان مورد خشونت قرار میگیرن، به خصوص در این برهه از زمان و در این منطقه خاورمیانه.
ولی واقعا تامین امنیت زنان، خانم پورفاضل، بر عهده چه کسی؟ آیا هیچ ارگانی این مسئولیت رو بر عهده نداره؟
ببینید، ما اینجا باید به دو مسئله توجه داشته باشیم. یکی اینکه قانون اساسی به طور کلی گفته که به هر حال امنیت مردم یک کشور رو باید نیروی انتظامی و به هر حال این نیروهای مربوطه دولتی داشته باشه. ولی باید ببینیم که این اسید پاشی که الان اتفاق داره میفته ریشه در کجا داره؟ آیا روی خصومت‌های شخصیه یا نه؟ ریشه در جای دیگه‌ای داره، برای ارعاب زنان هست. برای اینکه به هر حال 35-36 ساله که حضرات هرچی تونستن خانم‌ها رو وادار بکنن به پوششی که اونها دلشون می‌خواد خانم‌ها داشته باشن و اون پوشش رعایت بشه و اون دستورات رعایت بشه، می‌بینن که آنچه تا به حال به جایی نرسیده هم فریاده. به همین دلیل امکان داره که دست به ارعاب و خشونت زده باشند.
سپاسگزارم خانم پورفاضل. اجازه بدید به اصفهان بریم. محسن، شهروند ساکن اصفهان، همراه ماست. آقای محسن، برای ما میگید که شما چطور تونستید اطلاعاتی در مورد موارد اسید پاشی در اصفهان به دست بیارین؟
والا من همسرم چشمش آسیب دیده بود، در سال یانز برده بودمش بیمارستان فیض، عملیات تخصصی چشم پزشکیش. اونجا با اون مورد برخورد کردن دکتر جوونی بود، حدود 3-4 ساله دچار اسید پاشی شده بود توسط اقوامش اولده بودنش اونجا. چیزی که ما دیدیم فقط هیاهو و سرسده بود که از طرف خانوادهش میشده، بیقراری که خودش گهگاهی تو حالت ناباوری از خودش نشون میداد. صورتش سوخته بود، چشاش برنیاش سفید شده بود، یه دیده تقریبا نامفهومی داشت. اینجوری که خودش میگفت دکترم زیاد بهش امید نداشت، مثل یه مقدار اسیدم رفته بود توی گلوش، از ناحیه گلو دست بوارش هم میتونیم دچار مشکل شده. توی اون لحظه نمیشد بپرسی علت چی بوده، چرا اسید پاشی کردم براش و اینا، هیچی نمیشد بپرسی. فقط هیاهویی که خانوادهش داشتن میشد فهمید که از طرف جوونی بوده، حالا یه خشونت شخصی داشته یا نداشته دقیقا نمیدونم. این اسید پاشی انجام شده بوده.
این اتفاق کی افتاده؟ شما کی در بیمارستان با این فرد روبرو شدین؟
بودم 3 هفته پیش.
آیا بعد از اون هم به دلیل بیماری خانومتون شما باز هم به بیمارستان مراجعه کردید؟ آیا کیس های جدیدی رو هم اونجا باهاش مواجه شدید؟
من 2 روز بعدش هم با همسرم رفتیم بیمارستان برای معاینه مجدد چشمش. با پرسنل که در موردش صحبت کردم گفتن این مورد اول نبوده، این مورد پنجمی بود که تو اون هفته مراجعه شده بود بیمارستان.
الان وضعیت اصفهان چطور هست؟ چون اینطور که خبرگزاری ایسنا نوشته بود، زنان کمتر به خیابون ها میان، کمتر رانندگی میکنن و کاملا فضای رعب و وحشت بر شهر حاکمه. آیا شما که در اصفهان ساکن هستید هم این فضا رو احساس کردید؟
نه، متاسفانه اصلا درست نیست. اتفاقا خیلی فضای امنی اونجوری هم نیست که به قول معروف بخوان تو گوگل چرنا کنن که آی اصفهان. نه، اتفاقا خیلی شهر امنیه. الان ما تو اصفهان خیلی توریست داریم که راحتی به گشت و گذار مشغولن، مشکلی نداره، امنیت برقرار. الحمدلله.
سپاسگزارم از محسن، شهروند ساکن اصفهان. اما خانم پورفاضل، همونطور که شنیدید این شهروند اصفهانی گفتن که هیچ مشکلی در امنیت اصفهان به خصوص برای زنان پیش نیومده، اما از سوی دیگه در ماه‌های اخیر ما شاهد بحث‌های مختلفی در میان گروه‌های مختلف سیاسی و حتی نمایندگان مجلس هستیم در مورد تعیین متولی امر معروف و نهی از منکر در کشور و حمایت‌های ویژه‌ای که از این افراد باید صورت بگیره. چقدر ممکنه اینکه این بحث‌ها منجر به فعال شدن گروه‌هایی شده باشه که می‌خوان نظر تو خودشون رو در جامعه به کرسی بنشونن؟
ببینید، وکلا معمولا عادت دارن که هر چیزی رو که به صورت منجز براشون ثابت شده باشه اون رو اعلام بکنن. ما نمیتونیم روی حدس و گمان دنبال قضیه رو بگیریم. البته هر کسی حق داره هر جور که دلش میخواد راجع به این مسئله برداشت داشته باشه، ولی به هر حال اونچه که منطق میپسنده این هستش که ما در مورد مسئله ای صحبت بکنیم به طور منجر که مطمئن باشیم از اون. بنابراین من چون بعید میدونم که واقعا یک سیستمی بخواد که با افراد خودش این چنینی رفتاری داشته باشه، خیلی برای من مشکل پذیرفتن این مسئله که بدون اینکه فرد خاصی مورد نظر باشه بخوان برای ارعاب اینطور وحشیانه به خانم‌ها حمله بکنن، برای اینکه دیگران رو وادار بکنن که حتما به اون صورتی که اونها دلشون میخواد حجاب رو رعایت بکنن. حجاب یک مسئله کاملا به نظر من شخصیه. ما افراد رو نمیتونیم وادار بکنیم به اینکه بپذیرن اون چرا که ما برداشت میکنیم از یک مسئله.
خانم پورفاضل اجازه بدید همراه بشیم با مریم اسدی خبرنگار ساکن اصفهان تا به ما در مورد جدیدترین رخدادهای این شهر بگه. خانم اسدی پیش از هر چیز برای ما بگید که حال و هوای اصفهان و به خصوص زنان اصفهانی چطور هست؟
خیابون رو راه میرین به نظرتون میاد که زندگی عادی و معمولی در جریانه، اما وقتی که با مردم شروع میکنین صحبت کردن، به خصوص با خانوما که صحبت میکنین، میبینین داستان یه چیز دیگه است. یعنی همه دوچار یه جور استراب هستن و این استراب در همه وجود داره و همه دارن به هم نصیحت میکنن که شیشه های ماشینتون رو بکشین بالا و مواظب خودتون باشین.
اینطوری که در برخی از خبرها اومده تعداد خانم هایی که رانندگی میکنن و زنان و دختران جوانی که به خیابون ها مخصوصا خیابون های مرکزی شهر اصفهان تردد میکنن تعدادش کم شده، آیا شما این خبر رو تایید میکنی؟
نمیتونم با قطعیت این خبر رو تایید کنم، به دلیل اینکه من توی خیابون که میرم میبینم که خانم‌ها رانندگی میکنن، نمیشه چشمی اینو حد زد. این به نظر من یک مقدار مشکله، ولی بدیهی خواهد بود اگر که این اتفاق بیفته، چون خود من از خیابونای اصلی دیگه تردد نمیکنم تا جایی که بتونم از بازارها میرم.
مسئولان استان اصفهان چطور با این ماجرا برخورد کردن؟
اونا در مورد امنیت زنان حرفی نزدن، اونا در مورد این صحبت کردن که افرادی رو که خاطی هستن و مرتکب این جنایت شدن به زودی دستگیر میکنن. حتی استانداری هم این وعده رو داده که این موضوع رو داره پیگیری میکنه. اما من شخصا در خیابون‌ها ندیدم که نیروی انتظامی تعداد ماشیناش زیادتر شده باشه یا گشتای پلیس بیشتر شده باشه.
و آیا در نهایت تا امروز یعنی آخرین ساعات روز یک شنبه آمار دقیقی در مورد تعداد زنان قربانی اسیدپاشی منتشر شده؟
آماری که به طور رسمی منتشر شده با آماری که دهان به دهان میچرخه کاملا متفاوت. آماری که پلیس به صورت رسمی منتشر کرده 4 نفر رو تایید کرد، ولی آماری که دهان به دهان میچرخه و دور از ذهن و قریب هم نیست حدود 11 نفر رو اشاره داره. من هم نرفتم با قربانیان مصاحبه کنم یا آمار دقیق ازشون بگیرم، ولی از کسانی شنیدم که نزدیک بودن دیدن خودشون. بنابراین به عقیده من آنچه که آمار رسمی داره بیان میکنه با آنچه که واقعا اتفاق افتاده تفاوت فاحش داره.
و خانم اسدی یکی از مقامات پلیس از مردم و رسانه‌ها خواسته که در این مورد زیاد صحبت نکنن و به شایعات دامن نزنن. نظر شما به عنوان یک زن ساکن اصفهان چه هست؟
به نظر من به این دلیل از مردم میخوان که در مورد صحبت نکنن، یکی برای جلوگیری از رعب و وحشت عمومیه و یکی برای اینکه ناتوانی و عدم کفایت کسانی که پیگیر این قضیه هستند زیر سوال نره. چگونه ممکن است که بیش از 3 هفته است اسیدپاشی در این شهر وجود داره، حالا به هر دلیل و هر انگیزه و یا هر کسانی که پشت این قضیه هستن، و همچنان بخوایم این قضیه رو به روی خودمون نیاریم. توجه داشته باشیم که وقتی یک موضوعی خیلی جدی پیگیری میشه که به رسانه‌های خارج از ایران کشیده بشه، این باعث تأسف. در همین جا در کشور خودمون وقتی یک رسانه اجازه داشته باشه و این مسائل رو مطرح بکنه، ما نیازی نخواهیم داشت که پیگیری هامون از طریق رسانه‌های خارج از ایران انجام میشه. اگر رسانه های ما بتونن گفتگو کنن، بتونن مسائل رو مطرح بکنن، قطعا از همین طریق میشه درد رو درمان کرد.
سپاسگزارم از مریم اسدی خبرنگار ساکن اصفهان. به گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران باز میگردیم. خانم پورفاضل شما فکر میکنید که چقدر این قبیل خشونت ها میتونه زنان ایرانی رو به پذیرفتن اون چه نمیخواهند وادار کنه؟
زنان ایرانی فولاد آب دیده شدن. من بهتون بگم زنان ایرانی به هیچ عنوان دست از خواسته های خودشون بر نمیدارن. زنان ایرانی متوجه شدن که به عنوان یک انسان دارای حقوقی هستن که اون حقوق باید رعایت و جنسیت در اینجا نباید به این صورت مطرح باشه که واقعا یک قشری نیمی از جامعه رو بخواد به این صورت بایشون رفتار بشه. که زنان ایرانی گوششون پره از این صحبت‌ها، به چشم خیلی چیزها رو در این 35 سال دیدن. به هر حال برای رسیدن به خواستشون هرگز از پای ننشستن.
با پایان گفتگو با گیتی پورفاضل به پایان شماره دیگر از برنامه هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.